نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامع اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام عرض میکنم خانم شادابی، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون.
امروز شما تأخیر داشتین، من هول شدم اومدم بگم خانم سارا شادابی، گفتم خانم سادابی،
همون مخفف کردین، اشکال نداره.
هول شدم دیگه، نگران بودم و هول شدم و اینا.
حالا من پسرم با هم شوخی میکنه، میگه ماما فارسی اسمت خیلی قشنگه، سین چین مخفف آدم میخواد بکنه، ولی اگه انگلیسیشو بخوای بگی که همه در میرن، چون میشه SSH. یعنی دیگه SS رو که میگی طرف دیگه H نمیشنبه، فقط در میره. حالا
البته که اصلا به شما SS نمیاد و از شما فقط یه گوله مهربانی. یعنی حقیقتا منی که دارم نزدیک 3 سال با شما کار میکنم، شاید خیلی از شنوندگان ما شما رو از نزدیک ندیده باشن، ولی هر کسی که شما رو از نزدیک میشناسه میدونی که یک خانومی هستین که کاملا مهربانی پشت سر خودتون میریزه و میره، و برای همه خیر میخواین، با کسی مشکل ندارین، خیلی خوب و مهربان، و لذت میبرم از این که در همسایگی ما در این رادیو هستید.
خواهش میکنم، لطف دارید، خیلی ممنون، خدا رو شکر که ما به این آرزومون حداقل رسیدیم. و البته واقعا اینجوری نباشه که میگن به قول معروف به هم نون قرض میدن، البته چرا هم که نه، چون ما یه ذره ایرانی عادت داریم فقط نون هم دیگر رو آجر کنیم، بلد نیستیم به هم نون قرض بدیم. ولی واقعا من هم از در کنار شما بودن بارها گفتم، چه در حضورتون چه جایی که خداتون بوده خودتون نبودید، ما گفتیم واقعا از آقای حمید شجاع زیبا چیزی جز نیکی و مهربانی و خیرخواهی ندیدیم. خوشا به حال ما که کنار شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خانم شادابی، بر تعارف از تعارف کم کنیم، بر مبلغ بیفزاییم. بله. 2 هفته گذشته که در خدمت شما بودیم، من از شما قول گرفتم در ارتباط با موضوع سندرم استکهلم. بله. در جریانات در واقع قاسم سلیمانی و کشته شدنش و اینها بود، و خب یک دو قطبی در فضای مجازی مخصوصا بین ایرانیان تشکیل شده بوده، دی موافق دی مخالف، و خب این موضوع سندروم استکهلم اونجا خیلی باب شده بود در فضای مجازی و همه همدیگر رو متهم میکردن به این سندروم. من خیلی به ذهنم زد که دوست دارم راجع به این قضیه بیشتر هم خودم بدونم، هم اطلاعات بیشتری خودم به دست بیارم، هم اطلاعات رو در واقع با شنوندگانمون به اشتراک بگذاریم، به خاطر اینکه خب اصلا چرا این سندروم استکهلم، ما تو سوئد زندگی میکنیم، چرا اسمش سندروم استکهلمه و اصلا پایه و ریشش چیه و بر چه اساسی همچین چیزی رو به همدیگه نسبت میدن که دوچار همچین بیماری شده طرف؟
استکهلم سیندروم از در واقع اتفاقی که افتاده و این رو به وجود آورده، این نظریه رو به وجود آورده، بعدها 1973 اتفاق میفته و یک به اصطلاح حالا جانی، یک جانی سابقه داری به نام جان اولسون که اگه سرچ بکنن هم مشخصاتش میاد، وارد یکی از بانکای سرمایه‌داری استکهلم میشه به نام سوریه کردیت بانکن، چیزی که من پیدا کردم. وارد این بانک میشه و به یک نفر شلیک میکنه که داشته زنگ به اصطلاح خطر رو به صدا در می آورده و چهار نفر رو به گروگان میگیره. حالا صحبت میکنیم، تشریح میکنیم که شرایط به چه شکل بوده، ولی میگم که از نظر من به عنوان کارشناس این اتفاقی که در ایران افتاده و مسائلی که مسائل حواشی و به اصطلاح خود اصل موضوع و اینا که پیش اومده شباهت هایی داره به استکهلم سندروم، ولی نمیتونیم اینو تشخیص بدیم، چون شما وقتی میخواین یک چیزی رو تشخیص بدین توی روانشناسی، به خصوص توی مباحث روانشناسی، بیش از 80% باید صدق کنه. و مثلا حتی مثل پزشکی نیست، شاید پزشکی بین 50-60% که احتمال میدن دیگه داخلش میشن، ولی روانشناسی چون اینقدر تعداد این در واقع سندروم ها و مسائل اختلالی الان زیاد شده که مرزها خیلی باریک شده و خیلی مویی از هم تفکیک میشه. اینی که به یه سری دلایل من معتقدم این سندروم اون سندرومی نیست که در ایران اتفاق افتاده، ولی شباهت هایی داره. حالا صحبت میکنم.
داستان رو ادامه بدین تا گروگانگیری رفتیم.
داستان چهار کارمند به گروگان گرفته میشن و به مدت 6 روز با گروگانگیر زندگی میکنن. گروگانگیر مرد مهربونی بوده و
در این حال که
نه، بعد از اینی که اولش که وارد میشه شلیک میکنه به کسی که داشته صدای زنگ رو در میآورده، در واقع مأمور
بانک،
اون چهار نفر دیگه اول شوک میشن و اینا رو میبره داخل صندوق بانک. خب طبیعتا همه توی چیزایی که میدونیم میبینیم، مستنداتی که هست یا فیلم هایی که هست، میبرن اینا رو توی صندوق بانک. ولی مهربونیش به خاطر چی بوده؟ مثلا یکی از اینا یکی از این کارمندا فوبیای فضای سربسته داشته و به این اجازه میداده که در طول این 6 روز روزی 2-3 ساعت به صورت پراکنده خارج از این صندوق باشه و تو اون محوطه رفت آمد مثلا توی محوطه خود بانک خودش وای میستاده نظارت میکرده، ولی حتی شاید اسلحه هم به طرف میگرفته، ولی بهش این فرصت رو میداده که زنده بمونه به اصطلاح. و یکی از دیگه که حالا اینا رو همه رو مصاحبه کردن باهاشون بعدها، مثلا کسی بوده که خواب ناآرومی داشته، یعنی خوابش میبره و بعد از 2 روز خوابشون میبره و بعد این آقا با استرس زیاد از خواب میپره و شروع میکنه هزیان گفتن اینا که بیدارش میکنه و باهاش با مهربونی رفتار میکنه. یا کس دیگه که میخواسته به خانوادش تماس بگیره و موفق نمیشده که با خانوادش تماس بگیره، بهش میگه که سعی کن جواب میگیره و اینقدر پای تلفن وای میسه به همراه اون شخص تا اون میتونه با خانوادش صحبت کنه و اعلام بکنه که
زنده
ما زنده ایم. و جالب اینجاست که بعد از 6 روز وقتی که پلیس این تسلیم میشه، علت تسلیمش هم این بوده که ازش از پلیس مقدار زیادی پول میخواسته، یه دونه موستانگ آبی رنگ میخواسته و اجازه میخواسته
رنگش هم تشخیص داده آبی باشه.
یکی از دوستانش که در زندان هست اون رو هم آزاد کنن. پلیس همه خواسته هاشو برآورده میکنه، فقط بهش اجازه نمیدن که گروگانگیرها رو با خودش سوار ماشین بکنه و ببره. به همین دلیل اگر همون روز اول این گروگانگیری تموم میشده، به همین دلیل 6 روز این اتفاق طول میکشه و موفق هم نمیشه. ولی چیزی که هست اینه که مثلا لحظه آخر از یک کسی که گروگان گرفته بودتش، حالا اینا همه مستنداتش هست، خیلی جالبه، بهش میگه که شما اجازه بده من به پات شلیک کنم به خاطر اینی که پلیسو بترسونم. و اونایی هم دیگه هم میگن که خب فقط یه تیره دیگه، بذار شلیک کنه دیگه، و بهش اجازه میدن که به پای اون گروگان شلیک بکنه و پلیسو از این طریق میترسونن. و بعد زمانی که میخواستن خارج بشن پیغام میده به پلیس که این کسانی که با من هستن از پلیس بیشتر از من میترسن. و بعدها که اونا اومده بودن بیرون واقعا اعتراف کرده بودن که تو اون شرایط واقعا این صحت داشته، ما از پلیس بیش از اون میترسیدیم. و به نظرمون که این آدمی که مجبور، یعنی در واقع کسی که جرم میکنه مجبوره به اون جانی بودنه، راه دیگه اجتماع براش نذاشته، یک شکلی از ترحم رو در گروگان ها برمی انگیزه که احساسشون اینه که اوکی این خودش قربانیه.
داستان از اینجا در واقع اگه بخوایم از بیرون نگاش کنیم این شکلی، رابطه عاطفی میان اون افرادی که داره بهشون ظلم میشه با اون آدمی که در واقع ظالم هست، دوستش دارن علارغم این که میدونن که الان اسیرشن، علارغم این که میدونن الان زندانیشن، علارغم این که میدونن داره گرفتاری براشون به وجود میاره، از خانوادهشون دورشون کرده، نمیدونم هزار یک اتفاق. و همین نکته تشابه داستان امروزه کشور ماست که هم و خیلی از ماها حتی در خارج از کشور که ماها بیرون از کشور هستیم، از عزیزانمون دوریم، هزار یک گرفتاری داریم، ولی همچنان میبینیم که در داخل کشور و حتی در خارج از کشور تعدادی هوادار رژیمن، هوادار ظالم زمانه هستن و در واقع دوچار همین مسئله. شاید ترس از اینی که در آینده اتفاقات ناگوارتری بیفته نمیده.
این نوع، حالا الان بیشتر صحبت میکنم چون به این داستان در واقع هیستوریشه، تاریخیشه که اتفاق افتاده، ولی اصلا چرا این رو در واقع به عنوان یه سندروم شناختن؟ و حالا اولش نیلز بریوت، بعدم فرانک اوکبری، اینا رو با هم تکمیل کرد. نظریه اولیه مال نیلز بود، بعدها فرانک اینو تکمیل کرد. ولی چیزی که هست اینه که چند تا مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی از مهمترین نقاطی که در نقطه در وقوع این استکهلم سیندروم در واقع حائز اهمیته این هست که استرس، ببینید ما زمانی که استرس حجیم‌تر از آستانه تحملمون رو تحمل می‌کنیم به همون وارد میشه، به یک شکلی باید به این نقطه فرار بکنیم. وقتی که شما کاملا احساس بی‌پناهی می‌کنین در برابر گروگانگیر، به خود گروگانگیر پناه می‌برید. این نوع سندروم رو در خشونت‌های زناشویی خیلی می‌بینیم، یا در خشونت هایی که در برای حیوانات در واقع به کار برده میشه، خشونت هایی که در برابر فرزندان به کار برده میشه، که علارغم اینه که اون فرزند میدونه که اگر به این والدین پناه بیاره باز هم اونها همچنان ازش رو استفاده میکنه، همچنان مشکل پیش میاد. یعنی هنو قربانی در اثر اون استرس لحظه، و خیلی مهمه که مزمن نباشه این، یعنی این یک روند طولانی نباید داشته باشه. مثلا بیش از وقتی یه چیزی بیش از یک سال طول میکشه ما دیگه به این نمیتونیم بگیم سندروم استکهلم. این مهمه که در این سندروم مهمه که لحظه ای اون استرس وارد بشه و لحظه ای اون فرد نیاز داشته باشه به اینی که پناهگاهی رو برای خودش به صلاح تأمین بکنه و امنیتی رو برای خودش فراهم بکنه. این خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی اینه که نداشتن سابقه بینشون خیلی مهمه. یعنی شما نباید نگاهتون این نگاه باشه که طولانی مدت با یکی، باز تأکید میکنم طولانی مدت شاید برمیگرده به همون موضوع که صحبت کردیم، ولی سابقه تاریخی نباید داشته باشه، سابقه زمانی نباید داشته باشه. و اینی که باور انسانیت گروگانگیر خیلی مهمه، یعنی من باور داشته باشم که اون خیلی انسانه، نه که فکر کنم که چند تا آپشن دیگه که باعث میشه که اون گروگانگیر به گروگانگیری رو بیاره یا اون ظلم در حق من روا داشته باشه. من باید احساساتم مثبت و دیدمم مثبت باشه، یه باور مثبتی نسبت به اون آدم دارم و عمل کردش رو حساب نمی کنم، صرفا فقط خود فرد رو دارم قضاوت میکنم. و خودداری این افراد با حالا در واقع چیزهای دیگه، ارگانهای دیگه، حالا پلیس هست، روانکاو هست، محققین هست، با اینها تمایلی به همکاری نداره.
اجازه بدین شنونده ای رو در خط ارتباط داریم باهاشون گفتگو بکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما.
اکبرم سلام.
سلام بر شما آقای اکبر.
سلام.
احوال شما؟
ممنون، متشکرم.
من میخواستم در ارتباط با این موضوع یه موردی رو مطرح کنم. اینا جنبش اصلاح طلبی رو خیلی تحلیل کردن که این سندروم استکهلمه، این جنبش، و اون چیزی که شما میگین که محدودیت زمانی داره این سندروم، این بیماری، یه مقدار تناقض داره با اون چیزی که شما گفتید، چون جنبش اصلاح طلبی حدودا بیش از 20 ساله.
ببخشید چی گفته بیماری... که اون سندروم
خیلی از تحلیلگرا، اونایی که مخالفه
اونایی که مخالف، ببینین من به عنوان متخصص روانشناس و روانکاوی معتقد نیستم. باورم اینه که جنبش های اجتماعی در سطح وسیع به دلیل اینه که یک تاریخچه پشتش هست نمیتونه سندروم استکهلم باشه. اما اگر که تحلیلگر جامعه شناسی این رو گفته یا اگر تحلیلگر سیاسی این رو گفته، خب صحبتشون محترم، ولی اونها از زاویه دید کارشناسی روانشناسی به این موضوع نگاه نکردن. ما هم در حیطه روانشناسی خیلی وقتها مثالهای فیزیکی میزنیم، مثلا میگیم یکی اینرسی روانی داره، در حالی که اینرسی اصلا اصلش فیزیکه. یا مثلا از مسائل پزشکی کمک میگیریم برای اینی که یه مقداری نظریات تئوریمون رو بتونیم به اجرا در بیاریم، در واقع مشاهدات برای شنوندگانمون یا مخاطبینمون داشته باشیم. اینی که خیلی ها گفتن، من فکر میکنم که دلیل نمیشه.
حالا بذاریم ببینیم که چی گفتن و توضیحشون رو بشنویم.
بله.
نه، صحبت اینه که موقعی که یک نفر یا یک ملتی بلند میشه، رأی میده به اونایی که بهش دارن ظلم میکنن، یعنی زندانبانه، خیلی کوتاه و مختصر بگیم، یعنی تشریح بکنیم و تعریف بکنیم رژیم جمهوری اسلامی، این ناشی از چیه؟ این ناشی از یک بیماری به قول معروف روانیه دیگه. موقعی که آدم به زندان
دیگه بهش نمیگیم سندروم استکهلم. این نوع بیماری که ما به ظلم و ستمی که به ما روا داشته میشه خو میکنیم و باورمون این نیست که تغییری به راحتی اتفاق بیفته، این دیگه میشه دیپندنت، میشه وابستگی. این دیگه از حیطه، ببینین سندروم استکهلم در آن اتفاق میفته. استرس ظلم لحظه‌ای باعث میشه که، خیلی مهمه این فاکتور، که شما سابقه با گروگانگیر نداشته باشین. وقتی سابقه دارین دیگه سندروم استکهلم نیست، وارد یه اختلال دیگری شده.
ملت ایران ها سابقه ندارن در ارتباط با ظلم و جنایتی که نظام سیاسی کرده.
آقا 200 سال ملت ایران تحت ظلم و جور.
فقط 200 سال پیشکشتون 40 ساله که پدر مردم رو در برده.
نه، تناقض داره با صحبت خانم که میگه اینا نباید شراکت داشته باشن در چیز ظلمی که نظام سیاسی میکنه. ولی در هر حال این مسئله به اصطلاح سندروم استکهلم به نظر من مترادفه با این چیزی که مسئله قاسم سلیمانی بود و اون موردی هم که عنوان کردید. چرا موقعی که آدم یک خشونتی رو انجام میده، مخصوصا به بچه ها، عوض این که بچه فرار کنه ولی به دامن مادر پناه میبره؟ من اینو خیلی وقت پیشا خونده بودم، بهش میگفتن دیالکتیک سوردل. خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. ممنون اکبر جان،
قربانتون.
بله، ادامه بدیم بحثمون رو.
بله، خیلی ممنون از شنونده عزیز بابت تماسشون، متشکرم که مشارکت میکنن. بله، و خب این چند تا نکته رو که گفتیم،
پس یعنی به اعتقاد شما، اینجوری که من متوجه شدم، اینه که مثلا در ارتباط با اون واقعی که در استکهلم اتفاق افتاد، اصل ماجرا که این در واقع مشکل از اونجا و شکل گرفت و اختلال شناسایی شد، چون کسانی که گروگان گرفته شده بودن قبلا هیچ سابقه ای برای این کار نداشتن و برای بار اول بود که گروگان گرفته می شدن.
برای اول بار بود که این فرد رو می دیدن
و اولین بار بود که با ظالم خودشون روبرو می شدن و کسی که داشت بهشون ظلم می کرد و باهاش روبرو می شدن. طی فاصله کوتاه مدت 6 روز تونستن یک وابستگی عاطفی به این آدم پیدا بکنن با توجه به اون آوانس هایی که بهشون داد.
دقیقاً، یعنی یه باوری بین اینها پیش اومد که این باور وجود نداشت. شو اگر که هر کس دیگه برای هر کس دیگه این داستان رو تعریف کردن بعدها درک نشدن، برای اینکه یعنی چی گروگان گیری بیاد یه تفنگی بذاره رو سر من بعد من مثلا عاشقش بشم. حالا یه فیلم زیاد از روی این داستان ساخته شده که حتی عاشق شده کارمند بانک عاشق در واقع گروگان گیر شده. من الان حضور ذهن ندارم که اسم فیلم چیه، ولی یه دونه فیلم هست که سال 2019 ساخته شده اصلا به نام استوکل، خیلی هم زیبا این روند رو نشون میده.
سال 2019
توصیه میکنم این فیلم رو ببینید. و این خیلی نکته حیاتی و مهمیه تو این سندرم. و یه چیز دیگه که باز بعد از یعنی وقتی که این اتفاق میفته، سندرم استوکهلم اتفاق میفته، شناخته میشه، شناسایی میشه، بعد از این بلا استثناء یه چیزی بوده 99.9% افرادی که توی این شرایط قرار دارن بعدش به در واقع PTSD دوچار میشن و اختلال بروز استرس، که اینو در واقع خیلی مهمه این، یعنی ما اصلا از روی اون متوجه میشیم که اینها قبلا در سندروم استوکهلم اصلا بودن نبودن. معمولا خیلی سخت میشه در آن، یعنی اون لحظه ای که طرف توی استوکهلم توی اون شرایط بانک و توی استوکهلم در واقع بخوام بگم قرار داره، خیلی سخت میشه اونو شناسایی کرد. معمولا بعد از پس لرزه هاست که شناسایی میشه در فلان تاریخ این سندروم اتفاق افتاده، یعنی این استرس در واقع اون استرس.
پس در واقع ما حالا چون در ارتباط با همین موضوع اخیر قاسم سلیمانی خیلی به هم دیگه نسبت میدادن، اصلا خیلی واضح اصلا تو استوریای اینستاگرام رو باز میکردیم یکی در میون همه صحبت از سندروم استوکهلم میکردن، میتونسته درست نباشه این، چون ملت ایران این شناخت رو حداقل نسبت به قاسم سلیمانی دارن و اون احیانا کسانی که به قول شما ایندیپندنت گفتین،
بله،
ایندیپند این موضوع هستن، وابستگی دارن به این موضوع، ناخودآگاه در واقع به مرگ قاسم سلیمانی حالا ناراحت شدن یا نمیدونم و احساس کردن که ترور شده یا نمیدونم اینها. در واقع اصلا شکل و شمایل سندروم استوکهلم رو این داستان نداشته، چرا که ما سالیان سال حداقل ظالمامون رو میشناسیم.
بعد تماس مستقیم خیلی مهمه. ببینین اشکالی نداره نظریه پردازی میتونه حضور میتونه باشه، آدما میتونن نظریه پردازی داشته باشن، ولی دیگه از اورجینالش خارج میشه. یعنی اینه که خیلی از جامعه شناسا میگن، خیلی از سیاستمدارا میگن، خب منم اگه بخوام برم راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنم یا راجع به مسائل اجتماعی صحبت بکنم، چه این که خب حالا برنامه قبل به دلیل که ما هممون درگیر هیجانات به هر حال این اتفاقات بودیم، به هر حال آدم نمیتونه بی تفاوت باشه، ولی من به تسلط یه جامعه شناس نمیتونم راجع به مسائل جامعه شناسی صحبت کنم.
نه به لحاظ روانی بررسی میکنه،
اینو بپذیریم که ما یه جاهایی نمیدونیم چی به چیه. حالا بریم جلوتر، چقدر دیگه وقت داریم؟
وقت داریم.
چیز دیگه ای که هست اینه که اصلا قصد قبلی نه گروگانگیر داره نه کسی که گروگان میشه، قصد قبلی برای اینی که این اتفاق بیفته نداره، یعنی اینی که من به اون استرس وارد کنم. اصلا هدف چیز دیگه ایه، یک مول دیگه ای وجود داره، یه بخش دیگه ای از حالا مادیه حالا تحصیلیه.
یه هایی صبح جمعه بیدار میشه میفهمه بنزین گرون شده مثلا، قصد قبلی نداشته.
اون میتونه سندروم استوکهلم
قصد قبلی نداشته همچین منتی که
فیروز. اتفاقا امروز جمعه است، اگه چیزی شده بگید که بگیم بدونن.
دیشب من در استوریم توی اینستاگرام گذاشتم که فردا جمعه است، خدا به خیر بگذرونه که چجوری میگذره. یه عده اومدن گفتن چی شده چیه، یعنی گفتم خیلی ممنون متشکرم، من پاک میکنم این استوری را اصلا به خاطر اینکه شما در باغ ماجرا ظاهرا نیستین. آقا چندین جمعه چنان بلایی سر این ملت آوردن، اصلا ناخودآگاه نفسمون یهویی حبس شده بود. خیلی حالا هممون بد بود،
واقعا
هنوزم بده، عصبیم، ناراحتیم، خشمگینیم.
حالا یه سری هم هستن که مثلا یه فیدبک های آدم میبینه میگیره از داخل ایران، خب عصبانی هن ملت، ناراحتن، فشار خیلی روشونه، ولی شکل نگاهشون اینه که چرا اینا که رفته بودن از ایران اصلا چه حرفی دارن، چه عزاداری دارن که ما عزاداری بکنیم؟ ما عزاداری نداریم برای اینا، میدونین؟ ببخشید دوستان اینستاگرام، من شرمندم، اینوریتون میکنم که ببینم چجوریه.
بله
خوش از اول هم این کارو میکنم.
نه اشکال نداره. حالا در واقع حالا به موضوع روانشناسی این قضیه بپردازیم.
و حالا تحلیل روانشناسیش اینه که گروگان شونده به حالت نوزادی خودش برمیگرده. ببینین ما وقتی نوزاد هستیم و در یک رحم تاریک هستیم، هر چقدر که مادر با مشت بزنه به شکم خودش یا نفرین کنه یا اصلا بگه نشون بده احساساتشو به ما منتقل که ما رو نمیخواد، ما باز هم
سفید سفیدیم، هیچ
وصلیم بهش. نه وصلیم بهش. اتفاقی که میفته در سندروم استوکهلم، انسان ها تحلیل روانیش اینه که انسان ها برمیگردن به حالت جنینی و به همون مبدعی که داره بهشون صدمه میزنه از همون میخوان تغذیه بگیرن، تغذیه امنیتی، احساس امنیت میکنن. و روان، چون ببینین اصولا روان به دنبال بقاه، اصولا انسان به دنبال بقاه، اصولا روان به دنبال بقاه، پس حس قربانی برای بقا مهمتر و حجیمتر از تنفر از این گروگان گیره. حسی که زندانبان در واقع زندانی به زندانبان داره، یه میتونه یه حسی باشه که در مقابل پدر یا مادرش میگیره. و هر اکشنی که از طرف گروگانگیر صادر میشه، هر رفتاری که صادر میشه، قربانی اون رو به در واقع حساب شخصیت بد اون نمیذاره، به این حساب میذاره که شرایط بده، شرایط متفاوته، اگه اینم توی شرایطی بزرگ میشد که اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، پس الان دیگه این کار رو نمیکرد. یعنی یکی از بزرگترین تشخیصایی که داده شد سال 1974، تقریبا فکر میکنم به فاصله یک سال بعدش، بعد از این اتفاق، یه خانومی، یه دختر خانومی به نام پتی هرست اگه اشتباه نکنم، اگه سرچ بکنین، دختر یک میلیونری بود که با آدم ربایان خودش فرار کرد، رفت و باهاشون زندگی کرد و فکر میکنم که باهاشون، با یکی از اونا حتی ازدواج هم کرد، که اصلا مایه آبروریزی خیلی چیز شد، بزرگی شد برای این خانواده. اینو بهش میگن سندروم استوکهلم، یعنی دختر رو بوده میشه، حالا اونم داستان خودشو داره، دختر رو بوده میشه در شرایطی که به مدت 14 روز مثل اینکه نگهداری میشه در جایی، با پدر مادر تماس گرفته میشه، پول درخواست میشه، پول رو پرداخت میکنن، دختر دیگه نمیخواد برگرد. دختر فکر کنم 9 یا 10 ساله هم بوده، همچین چیزی. بنابراین سندروم استوکهلم یک تعریف مشخص و یک شرایط مشخص رو میطلبه، خیلی به آسونی نمیشه اینها رو تشخیص داد و نسبت داد به جاهای شرایط مختلف و افراد مختلف. علل بروزشم میتونه، علل بروز که در واقع به خود این داستان نسبت داده شده، میتونه این باشه که خب موقعیت چند روز طول کشیده، گروگان ها و گروگانگیر ها با هم در کنش و واکنش زیادی قرار گرفتن، رفتار گروگانگیر، رفتار نرمی بوده، رفتار خشنی نبوده و گروگان ها احساس کردن که، یعنی قربانی ها احساس کردن که زندانبانشون، گروگانگیرشون به اصطلاح فرد بیگناهی هست و قربانیه.
معذرت میخوام، دوستان شنونده تماس میگیرن و خب در واقع خاطرات خودشون رو نسبت به همین قضیه میگن. دوست شنونده ای داشتن در ارتباط با زمان خودشون در زندان بودن، از خاطرات زندان دوستانشون میگفتن که میگفتن بعضی وقتا هم در واقع این گروگان گرفته شده هست که تأثیرات خیلی زیادی روی گروگان گیر میگذاره، به نوعی که همین داستان عاطفی بینشون به وجود میاد. مثلا در زمان زندان در سالهای 60 یک پاسداری و یک زندانی خانومی عاشق همدیگه میشن و اون پاسدار کمک میکنه که این خانوم نجات پیدا بکنه و بعد از اینکه این خانوم نجات پیدا میکنه و اینها با همدیگه ازدواج میکنن و در واقع این رابطه عاطفی به گونه ای میشه که عکس عمل میکنه، یعنی اون گروگان گیر اولیه میاد به افکار و در واقع افکارش به افکار اون خانم خیلی نزدیکتر میشه و اصلا اون جناح سیاسی خاص رو مثلا عوض میکنه و یک جناح سیاسی خاص دیگه رو دنبال میکنه و مثلا از این طرف دقیقا. این که میگفتن که مثلا بعضی وقتا از این طرف هم میتونه این اتفاق بیفته.
من همینطوره، ولی دیگه باز اون سندروم استوکهلم،
باز سندروم استوکهلم نمیشه، میشه حالا مالمو میاد پایین.
بغداد بعد من دنبال اینم سندروم بغداد رو ثبت کنم. ولی به کل چیزی که راجع به مجموع، حالا شما فرمودین ما همینو پیدا کردیم، ولی چیزی که به کل هست، من تموم شد فکر کنم اطلاعاتی که لازم بود و دادم در مورد این. چقدر دیگه وقت داریم؟
وقت ما تقریبا تموم شده است. فقط من یه خواهش دیگه هم بازم از شما دارم. یه مثلثی داریم به اسم مثلث کارپمن که در واقع 3 ضلع داره و ما قبلا هم در برنامه شهرام پاینده کوتاه در این مورد صحبت کردیم که در رأس هر 3 ضلع این مثلث یه شخصیتی قرار گرفتن: ظالم، مظلوم و حامی. و لازمه که فکر میکنم که و جای اینا در واقع عوض میشه در زمانهای مختلف و در یک پروسه زمانی جای اینا تغییر میکنه. خب شهرام از نگاه خودش به این قضیه پرداخته که نقدهای مختلفی هم شنیدیم در ارتباطش از طرف شنوندگان. دوست دارم که به لحاظ روانشناسی هم، چون این موضوع بیشتر به روانشناسی میخوره، در ارتباط با این موضوع هم یکی 2 جلسه ای صحبت داشته باشیم. فکر میکنم موضوع جذاب و شیرینی باشه. کارپمن یکی از خودش روانشناسی بوده که اومده این فرضیه یا این مثلث رو در واقع بنا نهاده و توی این توضیح داده که جای ظالم، مظلوم و حامی مرتب در برای اون چرخه آدمایی که تو این دایره قرار گرفتن عوض میشه و خب این خیلی جالبه و چه جوری آدم ها میتونن و با چه تفکری میتونن از دایره این مثلث خارج بشن و خودشون رو نجات بدن.
دقیقاً.
خب خیلی آره خیلی خوب میشه که اگه بشه 1-2 جلسه‌ای هم راجع به این موضوع حرف بزنیم. ممنونم از شما،
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، دست
ممنون
شما.
روزتون خوش، هفته خوبی داشته باشین. 0760-170-153 در خدمت شنوندگان هستیم.
آره، این که ما تلفن خانم شادابی رو اعلام میکنیم معنیش تبلیغ نیست شنوندگان عزیز. اجازه بدید که من، چون با توجه به اینکه دیروز بهمن در برنامهش در ارتباط با این موضوع صحبت کرد، من کوتاه بگم که ما بسیاری از شما، مثلا شماره تلفن آقای اسدی رو اعلام میکنیم، شماره تلفن خانم شادابی رو اعلام میکنیم، شماره شهرام رو اعلام میکنیم، علتش این نیست، اینا از این قضیه کسب درآمد نمیکنن و قرار نیستش که تبلیغاتی براشون بشه. این دوستان کلاس‌هایی رو دارن که میتونین در این کلاس‌ها شرکت بکنین و همینطور مشاوره بگیرید ازشون. همینجا در زمانی که در کنار ما هستن میتونین ازشون مشاوره بگیرین و در واقع زمان‌هایی رو قرار دادن که فارغ از موضوع اقتصادی خودشون به این موضوعات میپردازن. روی همین اصل که در واقع شماره تلفن این دوستان رو ما اعلام می‌کنیم. به هر حال انجمن آردا ویراف معرف حضور همه شما دوستان هست. خانم شادابی مسئول این انجمن هستند و تلفن انجمن و خانم شادابی هم 0760 170 153 هست برای اینکه شما دوستان بتونید که با خانم شادابی در ارتباط قرار بگیرید و بتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید.